أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار علاقمند به شرکت در همایش تربیت، حکمت و حکمرانی. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. خب در اردیبهشت 1403 سومین دوره از همایش‌های علوم انسانی و حکمت اسلامی رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود. اولین دوره که در سال 1400 برگزار شد یک همایش بود با کمیسیون‌ها، من جمله کمیسیون تعلیم و تربیت. و از دوره گذشته همایش‌های مربوط به حوزه تعلیم و تربیت مجزا شد. سومین دوره عنوانش تربیت، حکمت و حکمرانی هستش. برای تشریح اهداف و محورها چند مقدمه رو خدمت اساتید بزرگوار تقدیم محضر میکنم. مقدمه اول مقصود از حکمرانی یا گاورننس هستش. حکمرانی مجموعه ساختارهایی هستش که کنشگران در چارچوب اون عمل میکنند. پیش از این وقتی در حوزه سیاست عمومی پابلیک پالیسی مسائلی مطرح می شد و در دستور کار تصمیم گیران قرار می گرفت، اونها عمدتاً نگاهشون طراحی اقدامات و برنامه هایی بود که بتونن برای حل اون مشکل پیشنهاد بکنن، که از اون تحت عنوان سیاست گذاری عمومی یاد می شد که یکی از مهمترین حوزه های سیاست گذاری عمومی سیاست گذاری آموزشی بود. اما طی دو دهه اخیر این مسئله که چرا برخی از اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده نمیتواند مسئله و دستور کار رو حل بکنه مورد توجه قرار گرفت و نکته ای که آشکار شد این بود که علاوه بر تصمیمات و اقدامات باید به ساختارهایی که عملا این تصمیمات و اقدامها در اون ساختارها پیاده سازی میشوند توجه بشه. خب این حوزه صرفاً محدود به سطوح بالای تصمیم گیری نیست. مثال رو از همین حکمرانی تربیتی عرض بکنم. برنامه های مختلفی برای هدایت تحصیلی در نظر گرفته میشه و تصمیمات و تشویق ها و تنبیه هایی هم در نظر گرفته میشه که چگونه ما میتوانیم دانش آموزان رو به برخی از موضوعات هدایت بکنیم. اما رویه ها و هنجارها، قوانین، فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت حاکم هست که گاهن ما رو به اون مقصود اصلیمون نمیرسونه. همینطور در حوزه کودکستان ها، در حوزه مدارس، در حوزه تربیت غیر رسمی مثل رسانه ها، نقش تربیتی رسانه ها و مانند اون، ما با مجموعه ساختارهای مواجه هستیم که نظام جاری تعلیم و تربیت رو فراهم میکنه و کنشگران مختلف و ذینفعانی که در اون حوزه هستن باید با توجه به این نظم جاری تصمیمات و اقدامات رو اتخاذ میکنند. به همین خاطر بحث از حکمرانی بحث مهمی میشه و وظیفه نهادهای حاکمیتی هم تنظیمگری و توجه به این مجموعه ساختار است. ولی باید توجه بکنیم که ایجاد این ساختارها و اصلاح این ساختارها فقط معطوف به نهادهای حاکمیتی نیست. جامعه علمی، خانواده ها و ذینفعان مختلفی که در فضای تعلیم و تربیت هستند، هر کدوم از اینها می توانند در این شناسایی و اصلاح ساختارها اثرگذار باشند. به همین خاطر بحث از حکمرانی و حکمرانی تربیتی فقط محدود به بحث از سطوح بالای حاکمیتی نیست. همونجور که عرض کردیم، حکمرانی اون ساختارهای جاری و ساری در یک فضای عمل مثل نظام تعلیم و تربیت هستش. این تجسم هر حکمرانی تجسم عینی یک عقلانیت هستش، عقلانیتی که هم جنبه نظری داره هم جنبه عملی، یعنی میاد اون حوزه مورد مطالعه مثل نظام آموزشی رو تقسیم بندی میکنه، مثل مثلا تربیت رسمی، تربیت نیمه رسمی، تربیت غیر رسمی، معلم چه نقشی دارد، خانواده چه حقوق و تکالیفی دارد، دولت ها چه حقوق و تکالیفی دارند، که اینها دیگه میشه جنبه های هنجاری و عملی اون عقلانیت، که هر کنشگر و زینتی که وارد اون فضا میشه عملا متناسب با این عقلانیت هم مسائل رو تحلیل میکنه و هم عملش رو انجام میده. پس هر حکمرانی ناظر به یک عقلانیت است. این عقلانیت ممکن هست یک عقلانیت بازاری باشه، یعنی منطق بازار بر تحلیل و جهت‌دهی تأثیر گذار باشه. کسانی که میخوان مورد تحلیل قرار بدن مثلا آموزش رو به عنوان یک کالا و خدمات عمومی در نظر بگیرن، نحوه انجام کارها رو بر اساس هزینه فایده تحلیل بکنند، یا خیر منطق سیاسی باشه که ما چگونه میتوانیم یک طبقه رو در قدرت حفظ بکنیم، یا این عقلانیت میتواند مبتنی بر هوا و هوس‌های جاه طلبانه باشه، آموزش به سمتی بره که سلبریتی پرور و به دنبال شهرت باشه. پس هر کدوم از این عقلانیت‌ها هدفی رو دنبال میکنه، مبدعی رو داره و ابزار اصلی رو چه میداند. میگم مثلا عقلانیت ابزاری توانایی اصلی انسان رو اون قوه حسابگری اون میدونه و به دنبال بیشینه کردن منفعتش هست، مبدأش مبدع اون عقلانیت قوه لذت‌جوییه و میل به لذت انسان هست و هدفش هم توسعه ثروت، یا عقلانیت های دیگه هر کدوم به شکلی. اما در حکمت اسلامی حکمت عقلانیتی هستش که نافع حقیقی انسان هست، یعنی به دنبال سعادت انسان می باشد. خب مبدع فاعل این حکمت خداوند سبحان و مبدع قابلی اون تعقل و عقل و قوه عقلانی انسان خواهد بود. این انسان توانایی عقلی دارد، اما بر اساس همین عقلانیت عقل در عین داشتن توانایی های بسیار اما بی نیاز از منبع وحیانی نیست. به همین خاطر آنچه ما دنبالش هستیم این هستش که حکمرانی که عملا داره نظام تربیتیمون رو جهت میده عقلانیت مبتنی بر حکمت اسلامی باشه. اما همونجور که گفتیم موضوع ما بحث تربیت هست، یعنی بحث از حکمرانی تربیتی هست، ساختارها و تصمیماتی که در حوزه تربیت ادویکیشن و تعلیم و تربیت هست. عمدتاً کسانی که نگاه روانشناسانه به موضوع تربیت دارن اون رو فرآیندهای ذهنی منظم و مستمری برای افزایش توانایی‌های رفتاری یادگیرنده می‌بینند که از طریق هدایت رشد اتفاق می‌افته و موضوع تربیت رو یادگیرندگان و افراد انسانی می‌بینند. در تحلیل جامعه شناختی هم نهاد آموزش رو در کنار نهاد خانواده، نهاد مذهب، نهاد سیاست و نهاد اقتصاد، یکی از پنج نهاد اصلی در ایجاد نظم اجتماعی می‌بینن که مأموریت اصلیش ایجاد تعهد اخلاقی و گسترش دانش در جامعه هستش. نظریه پردازان مسلمان هم در تحلیلی که از که عمدتاً یک تحلیل انسان‌شناسانه از تربیت هست، تربیت رو ساخته شدن شاکله وجودی هر شخص بر اساس استعدادهای فطرت پاک الهی اون با یاریگری عوامل محیطی و مبتنی بر اختیار انسان می‌دونه. اگر جمع این سه تحلیل رو در نظر بگیریم، مأموریت اصلی معلمین و نهاد معلمین یعنی تعلیم و تربیت زمین سازی برای موقعیت های یادگیری هستش که در این موقعیت های یادگیری تغییر نسبتاً پایداری در دانش و توانایی های یادگیرنده ایجاد میشه. اما تحلیل ما و تعریف ما از یادگیرنده محدود به افراد نیست. بله، یکی از مهمترین یادگیرندگانی که ما در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار میدیم دانش آموزان و یادگیرندگان فردی هستند. اما جامعه هم میتواند یادگیرنده باشد. یعنی چی؟ یعنی تغییرات نسبتاً پایداری در جامعه به سمت پیشرفت اتفاق بیفتد. البته این که ما پیشرفت رو چه میدانیم؟ آیا توسعه میدونیم؟ رفاه اجتماعی میدونیم؟ برابری اجتماعی میدونیم؟ این در حقیقت در مکاتب مختلف متفاوت میشه. خب پس حکمرانی تربیتی باید اهداف خودش رو مشخص بکنه، هم در مورد یادگیرندگان فردی و هم در مورد تغییراتی که در جامعه میخواهد ایجاد بکند، که در تعلیم و تربیت اسلامی و نظریه اسلامی تربیت هدف نهایی رو توحید و اقامه قسط میدانند. خب این همایش عمدتا ناظر به این هستش که ما بتوانیم چالش های نظام تعلیم و تربیت رو از طریق این همایش بهش بپردازیم و تولید ادبیات و نوشتگان داشته باشیم. در شکل‌گیری دانشکده های تعلیم و تربیت اسلامی مطالعات پیشینش که انجام می شد 4 چالش اساسی مورد توجه قرار گرفت. 1. فقر در نگاه جامعه به نظام تعلیم و تربیت. این نظام تعلیم و تربیت نباید نگاه تکبودی مثلا سازمانی یا روانشناسانه یا گاهن جامعه شناسانه داشت. تعلیم و تربیت یک مسئله چند بعدی هست و باید این نگاه چند بعدی و جامعه رو هم در پرداختن به چالش‌هاش مورد توجه قرار داد. همچنین مسائل تربیت و آموزشی هم عمدتاً با استفاده از ابزارهای دانش‌های ترجمه شده توجه میشه، در حالی که لازم هست با نگاه بومی و اسلامی یک نگاه منسجم به این مسائل بپردازیم. و همچنین به حرفه‌های مختلفی که در حوزه تعلیم و تربیت فعال هستند باید توجه کرد، برای اونها شایستگی‌هاشون رو مشخص کرد، راهنماهای عملشون رو مشخص کرد. مثلا میگم از حرفه‌هایی که شناسایی شد که در دستور کار قرار بگیره، در حوزه تربیت کودک پرستاران کودک، مربیان کودک هست که کمتر بهش توجه میشه، کادر مدارس، کادر مراکز تربیتی، سازمان‌های در حقیقت بخش‌های آموزش، سازمان‌های غیر آموزشی هم حوزه حرفه‌ای هستند که در حوزه تعلیم و تربیت باید توجه کرد به کارهای اونها. و همینطور به صورت جدی‌تر مدرسه، دانشگاه، مراکز مشاوره و مانند اون هستش که باید به ظرفیت‌های کاربردی توجه بشه. اون نگاه منسجم بومی اسلامی علاوه بر مبانی تعلیم و تربیت در عرصه‌های تعلیم و تربیت هم توجه بشه، که در حقیقت چالش 4 هستش که ما معمولاً برای انجام و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی کمتر مدل‌سازی، الگوپردازی و شاخص تدوین کردیم، که این هم از چالش‌هایی هستش که باید پاسخ داده بشه. و برای اصلاح نظام تعلیم و تربیت هم مطالعات نظری و ایده‌پردازی لازم هست، هم در حوزه مبانی و هم در حوزه مطالعات کاربردی و توسعه الگوها و فناوری‌های آموزشی همسو با تعالیم اسلامی، و همچنین مطالعات راهبردی و سیاستی که ببینیم چه الگوهای حکمرانی در وجود داره و چه الگوهای متناسب با تمدن اسلامی میتوان طراحی نمود، و همچنین نیروی انسانی که لازم هست که بتوانند این حوزه ها رو پوشش بدهند. بر این اساس در دانشکده های تعلیم و تربیت 2 ایده و 2 راهبرد کلان در دستور کار قرار گرفته. یکی پیوند دانش پایه و عرصه های تربیتی. دانش پایه رشته های دانشگاهی و دوره های آموزشی و پودمانی هستش که آموزش داده میشه از جهت مفهومی مبانی و دانش تعلیم و تربیت و عرصه های تربیتی مانند کودکستان، مانند مدرسه، مانند دانشگاه، مانند مراکز مشاوره، عرصه هایی هستش که فعالیت تربیتی در اونها اتفاق میفته. ایده دوم هم این هستش که تعلیم و تربیت علاوه بر رشته های اصلی و مرتبطی که باید بحث از آموزش رو مورد توجه قرار بدن، مثل رشته های مانند برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، فلسفه تعلیم و تربیت، جامعه شناسی آموزش پرورش، مشاوره، روانشناسی تربیتی، آموزش زبان و رشته های مختلف، لازم هستش که نظام تعلیم و تربیت برخی از نیازهاش رو از رشته های دیگه پوشش بده، مثل بحث معماری فضاهای تربیتی، ادبیات کودک، ادبیات تعلیمی، قوانین و مقررات آموزشی در حقوق با استفاده از حقوق عمومی، هوش مصنوعی با استفاده از رشته‌هایی مثل IT و کامپیوتر یا الکترونیک، بحث تجهیزات آموزشی و اسباب بازی‌ها در رشته‌هایی مثل مکانیک و مانند آن، و رشته‌های بسیار متنوعی که هر کدوم می‌تواند در موضوعات فرعی خودشون به بحث از تعلیم و تربیت بپردازن. این دو ایده اصلی هستش که در دانشکده های تعلیم و تربیت و همچنین این همایش مورد توجه جدی قرار داره. برای این اساس محورهای همایش پیاده سازی شد. محور اول ارگوهای ارتقای روزآمدی، کارآمدی و حکمی سازی نظام دانشگاهی تعلیم و تربیت بود. ما اصلا خود نظام دانشگاهیمون رشته های حوزه‌های مرتبط با تعلیم و تربیت همونجوری که عرض کردم، مثلا روانشناسی تربیتی، مشاوره، علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، تیچینگ، آموزش زبان، آموزش علوم پایه و مانند اون، لازم هستش که برنامه‌های درسیشون روزآمد بشه، از بروزترین نظریه‌های علمی آشنا بشوند دانشجویان، کارآمد بشود، یعنی با نیازهای جامعه پاسخ بده، مشخص باشه این تحصیلی که در این رشته تحصیلی میکنن چه کارآمدی و چه مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای رو میتواند فراهم بکند، و هم حکمی سازیش که هم بحث از مبانی برنامه‌ها و هم اهدافی که تعقیب میکنه مبتنی بر حکمت اسلامی باشه. این خود در حقیقت نظام دانشگاهی تعلیم و تربیت هستش. محور اول. محور دوم همونجور که عرض کردیم یکی از اولویت همون پیوند دانش‌های پایه و عرصه‌های عمل تربیتی است. این ایجاد پیوند قطعاً با چالش‌های مواجه است. برای مثال الان در بحث از دانشگاه‌های تعلیم و تربیت، مدارس سما و کودکستان‌ها به عنوان عرصه های تربیت در ذیل دانشکده در کنار معاونت علمی فرهنگی دانشکده قرار داده شده. چگونه میشه این پیوند رو ایجاد کرد؟ هم مسائل سازمانی وجود داره، هم مسائل فرهنگی وجود داره، مثلا فرهنگ مدرسه و فرهنگ دانشگاه تفاوت هایی که وجود داره، مسائل و چالش هایی که در حوزه کارورزی و توسعه حرفه‌ای هست، دانشجوی ما چگونه میتواند در مدرسه، در کودکستان، در مرکز مشاوره حضور داشته باشد بدون اینکه اختلالی در روند تعلیم و تربیت در اون عرصه ایجاد بکنه. اینها چالش‌ها مختلفی هستش که پیوند دانش و عرصه ایجاد میکنه و نیازمند شناسایی دقیق این چالش‌ها و تهیه راهکارهای مناسب با اون هستش که محور دوم این همایش رو در نظر میگیره. سومین هم محور بحث از تربیت رسمی هستش. نظام آموزشی یک بخش نظام رسمی هست که توسط نظام حاکمیتی از طریق نظام حقوقی حمایت میشه. همون در واقع تربیت مدرسه مهمترین مصداق از تربیت رسمی هست که توسط قوانین حقوقی و اسناد بالادستی مورد حمایت قرار میگیره برای آموزش اقشار عموم جامعه تا از اون طریق بتواند اهداف نظام رسمی رو تأمین بکنه. خب این یک سازمان و قوانینی دارد، این نظام آموزش و پرورش و نظام تربیت رسمی. نقد و بررسی ساختار اون هم از منظر ذینفعان مختلفش و ساختارهای نظام آموزشی جمهوری اسلامی سومین محور این همایش هست. این رو از رشته های مختلف حقوق، یعنی بجز علوم تربیتی، نه فقط محدود به علوم تربیتی نیست، رشته های حقوق، علوم سیاسی، علوم اقتصادی میتوانند ساختار موجود نظام آموزش پرورش و تربیت رسمی رو مورد نقد و بررسی قرار بدن و چالش ها شناسایی بکنن و راهکارهایی ارائه بدن. یکی از مهمترین ارزش هایی که نظام های آموزشی علل قاعده باید به دنبال اون باشن تحقق عدالت هستش. عدالت آموزشی چیست؟ یکی از مسائل بنیادین از سطح فلسفه و مسائل بنیادین عدالت آموزشی مطرح میشه تا مسائل بسیار خرد و جزئی سازمانی و مدیریتی و اقتصادی که میتوان به عنوان دلالت های اون بحث از عدالت آموزشی رو مورد توجه قرار داد. از محورهای دیگه که محور چهارم این همایش مطرح شده بحث تربیت اخلاقی اجتماعی هستش. یکی از مهمترین نقش‌های نظام‌های آموزشی ایجاد تعهد اخلاقی در تربیت شوندگان هستش. این تمام مکاتب تربیتی یکی از عوامل اصلی قوام بخش جامعه رو تربیت اخلاقی می دونند و در حوزه تربیت اخلاقی مسائلی مثل مسئولیت پذیری، قانون پذیری، مسئله تلاش و جهادگری از موضوعاتی هستش که در تربیت اخلاقی اجتماعی می توان به اونها پرداخت از منظر برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، رشته های الهیات و رشته های مختلف میتونن این بحث تربیت اخلاقی اجتماعی رو در دستور کار قرار بدن. محور بعدی بحث جایگاه ذینفعان مختلف در نظام آموزشی هستش. همونجور که عرض شد نهاد آموزش در کنار نهاد خانواده، نهاد مذهب، نهاد دولت و نهاد بازار قرار داره. هر کدوم از اینها چه حقوق و چه تکالیفی در حوزه آموزش دارن؟ حقوق و تکالیف آموزشی هر کدوم از اینها چیست؟ و الان رژیم جاری و ساختارهای رایج چه می باشد؟ برای مثال عرض می کنم با شکل‌گیری تربیت مدرن در تقریباً 100 سال پیش فرایند خانواده زدائی رو ما در نظام تربیت رسمی مشاهده می کنیم. مشاهده کردیم که وجود داشت. خانواده زدائی و مذهب زدائی از نظام آموزش رسمی اتفاق افتاد. اما اکنون خود نظام آموزشی مدرسه مورد تهدید هست و بحث از مدرسه زدائی هست. خود این رو از منظر اجتماعی چگونه میشه تحلیل کرد؟ از منظر روانی چجوری میشه تحلیل کرد؟ از منظرهای مختلف. محورهای بعدی بحث از عرصه ها رو مورد توجه قرار داده. الگوهای والدگری و تربیت کودک از منظر حکمرانی حکمی به چه صورت خواهد بود؟ نظام تربیت معلممون به چه صورت؟ نظام تربیت معلم مجزا از نظام دانشگاهی تعلیم و تربیت یا در ذیل اون میشه توجه کرد. همچنین نقش و جایگاه رسانه‌ها، فضای مجازی و آینده فناوری‌های آموزشی از محورهای مهمی هستش که باید بهش توجه کرد و پرداخت. باز از مسائل مهمی که اکنون بسیاری از کشورها باش مواجه هستن بحث تربیت حرفه‌ای هستش. چه مرکزی متکفل تربیت حرفه‌ای است؟ چه چالش‌های تربیت حرفه‌ای ما باهاش مواجه هست؟ چرا ما تربیت نیروی انسانی ماهر رو دچار مشکل هستیم و بازار به این نیروی انسانی نیازمند هستش و نهاد آموزش چه وظایفی در حوزه تربیت نیروی انسانی ماهر بر عهده داره؟ همچنین آینده این مدرسه و دانشگاه به عنوان دو مرکز اصلی نظام‌های آموزشی چه خواهد بود؟ این محورهایی هستش که از منظر ساختارها و تصمیماتی که در چارچوب حکمرانی حکمی میتواند اتفاق بیفتد مورد بررسی قرار بگیرد. اینجا هم وضعیت جاری و اندیشه های مخالف حکمرانی حکمی هم می تواند در دستور کار قرار بگیرد. این محورهای اصلی همایش بود که سعی شد یک توضیح مختصری در موردشون ارائه بشود. با تشکر امیدواریم که پژوهش های مناسبی رو از شما اخذ بکنیم و این همایش به ارتقاء نظام تعلیم و تربیتمون کمک بکنه. خدا نگهدار.